أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و الان اعدائهم صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال یکایک ما رو از شفاعت ویژه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در دنیا و آخرت برخوردار بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در این آیه مبارکه که از آیات آخر سوره مبارکه براءت هست، خدای متعال پس از بیان این صف بندی که بین وجود مقدس نبی اکرم و جبهه مقابل ایشون شده، این صف بندی آشکار، و بر اساس این صف بندی سه جبهه درست شده: جبهه مؤمنین و منافقین و مشرکین و کفار. به ما دستور می‌دهد که مراقب باشید، حذر کنید، تقوا به خرج بدید، مبادا از رسول خدا جدا بشید، مبادا تو این صف بندی‌ها، نقشه‌ها، کیت‌ها، خارهایی که بر سر راه شما قرار میدن دامن شما رو بگیره و شما رو از حضرت جدا کنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. این تقوا و حذر کردن و مراقبه کردن برای این است که مبادا تدبیر و نقشه های دشمن، نقشه های شیطان در سیرتون بین شما و حضرت فاصله بیاندازه. در حرکت به سمت خدا باید همراه حضرت حرکت کنید. هر خیری هست اینجاست. اگر از حضرت جدا شدید، از صادقین جدا شدید، از معصومین جدا شدید، خیری به شما نمیرسه. اگر با نفستون حرکت کردید، اگر با اولیاء طاغوت حرکت کردید، توانستن شما رو بر مدار خودشون قرار بدن، شما رو جدا کنن از حضرت، دیگه خیری به شما نمیرسه. اتقوا الله، پروا کنید و کونوا مع الصادقین، همراه حضرت باشید، جلو نیفتید، جدا نشید، متأخر نشید، با حضرت حرکت کنید. البته این پیداست، این معیت، معیت سایه و صاحب سایه است، او اصل ما فرعیم، ولی باید با او حرکت کرد. اگر بناست به مقصد برسیم و نباید از او جدا بشیم. بعد می‌فرماید که و ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله، مردم مدینه و اون جمعیتی که گرد اینها هستند حق ندارند، این اجازه بهشون داده نشده که تخلف از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بکنند. ان يتخلفوا عن رسول الله، حضرت راه خدا رو میرن، اگر ما کند شدیم ما جزء مخلفین میشیم، ما جا مانده میشیم، ما رو جا میگذارن. قرآن در سوره مبارکه فتح که از اون فتح عظیم برای حضرت خبر میدهد که مبدأ یه تحولات عظیم در عالم هست، انا فتحنا لك فتحا مبینا، فتح برای این پیامبر اتفاق افتاده و همه با این پیامبر به جایی میرسن. داستان صلح حدیبیه رو که بیان میکند، حضرت یک رؤیای صادقه دیدن، در این رؤیا دیدن که وارد مکه شدن و دارن طواف میکنن و بعدم تقصیر کردند و سرها رو تراشیدند و از احرام بیرون آمدند. بر اساس همین رؤیای صادقه دعوت کردند و اهل مدینه رو راه انداختند به طرف مکه برن حج انجام بدن. هنوز مکه فتح نشده، سال ششم هجری است، مکه در اختیار دشمنان حضرت و قریش هست، سخت‌ترین دشمنان حضرت و معاهدهای اونها، اقوامی که معاهدن. از جمعیت دوروبر شهر مدینه هم دعوت کردند که همسفر بشند. بعدم فرمودن سلاح جنگی بر ندارید، یه سلاح مسافر، که اون موقع مسافر هم با خودش سلاحی بر می داشتی به خاطر قطاع طریق، شمشیری با خودشون برداشتن و همین، سلاح جنگی بر نداشتن، شتر و گوسفندانی که می خواستن قربانی کنن با خودشون به راه انداختن و حدود 1700 نفر با حضرت، یا 500 یا 700 تو این حدود نوشتن، با حضرت همراه شدن. این اعراب حول مدینه، قرآن می فرماید که زننتم اللی انقلب الرسول و المؤمنین الى اهلیهم ابدا، این سوء ظن در ذهنشون شکل گرفت که دیگه این پیغمبر و این مردم به مدینه بر نمی گردن، دارن میرن تو دهن شیر. اینها در مدینه قریش آمدن جنگ بدر و احد را انداختن، در احد 70 نفر از مسلمان ها شهید شدن، حالا دارن میرن با دست خالی که برن وارد مکه بشن، احدی از اینا بر نمیگرده. زننتم لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا و زین ذلك في قلوبكم، شیطان هم اینو جلوه داد، خیال کردی خیلی خوب میفهمید یعنی چی، آقا یه خواب دیده حالا داره مردم را میاندازه بره به کشتن بده، بعدم میگه ما همراهش بریم، چه محاسبه ایه. بعد میفهمد خدای متعال شما سوء ظن به خدا هم پیدا کردید که خدای متعال این رسولش رو رها میکنه، نرفتند، متخلف شدند، یعنی حضرت جاشون گذاشت، حضرت که منتظر اینها نمیشه، اونها رو برد و اون صحنه ها پیش آمد و بعد میدانید اجازه نمیدادن حضرت وارد بشن، حاضر به مذاکره هم نبودن. بیعت رضوان شکل گرفت، در قرآن میفهمد در زیر اون شجره با حضرت بیعت کردن، میفهمد اون کسانی که با تو اونجا بیعت کردن با خدا بیعت کردن، رضی الله، خدای متعال ازشون راضی شد به خاطر این بیعتشون، بیعت کردن که تا پای جان کنار حضرت بیستن. خب قریش خوف در دلشون افتاد، وارد مذاکره شدن، قرارداد صلحی امضا کردن که آغاز فتوحات پیامبر است. غرضم اینه، اون وقت اینها جا موندن، وقتی حضرت برگشت آمدن میگن ما هم حاضریم بیاییم، عذرخواهی میکنن، دیگه این عذرخواهی قبول نمیشه. انات فرمودید متخلف یعنی همین، یعنی جا مانده. حضرت داره راه خدا رو میبره، میرود، همراهان خودش هم میبره، ما کندی کنیم جا میمونیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مواظب باشید جا نمونید، مواظب باشید این طرف اون طرف نرید، نقشه های دشمن حواس شما رو پرت نکنه، با این پیغمبر باشید، از او جدا نشید، هر کجا رفت برید. وسط شعله آتشم رفت و او برید، تو میدان جنگم رفت و او برید، هر کجا رفت با او باشید، از او جدا نشید. ما کان لأهل المدینة و من حولهم ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. حق ندارن جان خودشونو بگیرن حواسشون از پیغمبر پرت بشه، بعد تمام حواسشون به او باشه. بعد میفهمد ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله. بانهم لا یصیبهم ظمأ، این دستوری که بهشون داده میشه نکتهش اینه، در همراهی با صادقین اگر تشنگی به شما برسد، گرسنگی به شما برسه، قحطی برسه، سختی برسه، فی سبیل الله ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، وقتی کنار حضرت دارید راه میرید، قدمی برمیدارید که کفار رو به غیظ میآورد، عصبانی میشن از دست شما، ولا ینالون من عدو نیلن، حتی اون موقعی که غنیمت از دشمن میگیرید، الا کتب لهم بهی عمل صالح، وقتی با او همراه میشید تشنگیتون هم عمل صالحه، گرسنگیتون، خستگیتون، غنیمت گرفتنتون، به خشم در آوردن دشمن، همه عمل صالحه. عمل صالح اینجا معنا میشه. از حضرت جدا شدید هیچ عملی صالح نیست. عمل صالح عملی است که در همراهی حضرته. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، شما اگه با حضرت همراه شدید میشید محسن. خیلی مقام فوق‌العاده است محسنین رو قرآن وقتی توصیف میکند و خدای متعال پاداش محسنین رو ضایع نمیکنه. پس تو این عالم ما باید با حضرت راه بریم، رشدمون، بزرگ شدنمون، آدم شدنمون به اینه که با حضرت راه بریم. از حضرت جدا شدیم رشدی نیست. این روایت نورانی رو مکرر ملاحظه کردید که مرحوم کلینی در باب تنقل قلب نقلش کردن، یه بابی باز کردن، البته یه حدیث هم بیشتر نیست، ظاهرا همین حدیث نورانی است که از امام صادق نقل شده که قلب انسان نقل و انتقالاتی داره، احوالش مختلفه. اونجا یه حدیثی رو نقل کردن دقیقا همین معنا رو افاده میکنه که سلام ابن مستنیر میگه همران ابن اعین آمد محضر امام صادق، سوالهای متعددی از حضرت کرد، حضرت هم جواب دادن، از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام است. بعد که میخواست خداحافظی کنه به حضرت عرض کرد اطال الله بقاک لنا امتعنا بیک، خدای متعال ما رو از شما بهره مند کنه، عمر شما رو طولانی بدارد، انا نعتیک، ما میایم محضر شما، فما نخرج من عندک، از محضر شما بیرون نمیریم، حتی ترق قلوبنا و تسلو انفسنا عن الدنیا، الا اینکه قلوب ما نرم میشه، دل ما از دنیا کنده میشه، بزرگ میشیم، و یهون علینا ما فی عید الناس من هذه الاموال، کل این اموالی که در دست ناس اون موقع مخالفین بودن دیگه، بنی عباس و دیگران هست، در نگاه ما آسان میشه، بی قیمت میشه، بی ارزش میشه، سبک میشه، دیگه ذهنمون مشغول نیست که دارن دنیا رو میبلعند. البته ببینید این ربطی به بحث دنبال امران دنیا بودن و ربطی به بحث این که انسان در مقابل بی عدالتی ها باید بیسته نداره. حضرت وقتی ریختن در بخانش در خطبه شقشقیه فرمود، دور حضرت حلقه زدن که بیایید با شما بیعت کنیم، فرمود اگر نبود که خدای متعال از علمای عهدی گرفته که الله یقار رو علا کدت ظالمن ولا سقب مظلوم، در مقابل پرخوری ظالم، در مقابل گرسنگی مظلوم بی تفاوت نباشند، من ریسمان شطر خلافت رو به گردنش می انداختم، ولسقیت آخرها به کأس اولها، اجازه می دادم بعدی ها مثل پیشینی ها بدوشن او رو، ولوجدتم دنیاکم هادهی اندی، می دیدید که این دنیای شما در نزد من احوان من افتت انز، از آب بینی بزرگ قیمت تره. من نیومدم قدرت بگیرم، اگه وظیفه نبود رها میکردم شطور خلافت رو. این بیان نورانی امیرالمومنین است. ولی وقتی بحث اقامه حق مطرح میشود حضرت پا به میدان میگذارن. عرض کردم این ربطی نداره به اینکه آدم بی تفاوت باشه. نفس رو در اون 25 سالی که حضرت به حسب ظاهر خانه نشین شده بودند، یکی از کارهای حضرت این بود، نقل شده یه کسی دید حضرت باری میبرن، گوه چیه فهمون انشاءالله 100,000 تا درخت نخله، انقدر نخلستان آباد کردن و ملک شخصی حضرت هم بود. بس این نیست، بس اینه که وقتی انسان محضر امام میرسه، محضر امام اینجوری سادم بزرگ میشه، قلبش نرم میشه، ترق قلوبنا تسلو انفسنا، جان انسان کنده میشه از دنیا. این امکاناتی که چشم دیگران رو خیره کرده از چشم انسان میفته وقتی انسان به امام رسید. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. بعد به حضرت عرض کرد ثم نخرج من عندک، از محضر شما که جدا میشیم و سر نام الناس با مردم رفت آمد میکنیم، وارد بازار میشیم، احببنا الدنیا، دوباره حب دنیا برمیگرده به دل ما. حضرت یه جوابی دادن و یک تحلیل کردن، فرمودن این حالات قلب انسان دیگه، گاهی سخت میشه گاهی سهل میشه. ولی بعد یه نکته ای رو فرمودن که مواظب باشید این قلب دائما در محضر امام باشه. حضرت فرمودن که اصحاب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدن محضر حضرت، به حضرت عرض کردن ما می ترسیم منافق شده باشیم. یا رسول الله نخاف علینا النفاق صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودن چه اتفاق افتاده می ترسید؟ به من تخافون از آلک. عرض کردن میایم محضر شما، ازا کننا اندک فذکرتنا، شما ما رو متذکر به خدا و عوالم بعد و عوالم بیش از دنیا میشید، و رغبتنا، ما رو ترغیب در آخرت و حضرت حق میکنید، و جلنا و نسین الدنیا، حالت اون خوف و وجل الهی و نسیان و فراموشی دنیا به ما دست میده، همه دنیا رو فراموش میکنید، حتی که انا نعاین الاخره، گویا عوالم بعد رو داریم میبینیم، دنیا از چشم ما میفته. نعاین الاخرت و الجنت و النار و نحن اندک، در محضر شما اینجوریست. ببینید با رسول بودن یعنی انسان وقتی با حضرت از بزرگ میشه، دلش از دنیا بیرون میره، آخرت رو میبینه. این خاصیت همراهیه، اینه که به ما گفتن اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. محضر حضرت محضر خداست، با حضرت نشستید پرده ها کنار میره، انسان آخرت بین میشه، انسان خدا رو میتواند ببیند، به لقاء الله میتونه برسه اگر با حضرت همراه شد. حالا اینو عرض میکنم، اشاره میکنم، این خاصیت همراهی با معصوم هست. بعد عرض کردن آقا وقتی از شما جدا میشیم، بیرون میریم از مجلس شما، داخل خانه هامون میشیم، بوی اولاد و همسر و زندگی به ما میخوره، گویا هیچ خبری نبوده، همه چی از یاد ما دوباره میره، برمیگردیم به اون حالت اولمون. اما منافقیم حضرت، و اون منافق نیستید، ولی زاکه خطبات شیطان، نقشه های شیطان همینجاست، رد پای شیطان همینجاست، انسان از رسول جدا کنه. تمام رد پای شیطان اینه. اگر تمام زندگی انسان درش رد پای شیطان رو نزنیم و نزنید، وقتی وارد زندگی میشیم هرچی به دست آوردیم از دست میدیم، برمیگردیم به حال اول. این رد پای شیطانه. زندگی اگه درش رد پای شیطان نباشه، نباید آدمو از رسول جدا کنه. وقتی به حضرت رسیدی دیگه باید با حضرت راه بری. اگر از دنیا کنده شدی، با حضرت پرواز کردی، دیگه نباید بشینی رو سفره دنیا دوباره. این که انسان دوباره برمیگرده سر سفره دنیا میشینه، این خطوات شیطانه، قدمهای پنهانی شیطان، این نقشه هایی که شیطان برای زندگی ما میکشه، یه جوری زندگی ما رو میچینه که رد پای شیطان توش هست. میری تو بازار از خدا غافل میشی، تو خانه میری یه جور دیگه از خدا غافل میشی، میشینی با رفقات پیداست شیطان داره نقشه میکشه. این خطوات شیطان همین چینش هاییست که تو زندگی ما میکنه. حالا با تعبیر غیر دقیق، این جور چین زندگی ما رو یه جوری قطعاتش رو کنار هم میچینه که هر کجا میری این نقشه آدم رو میرسونه به دنیا، تشخط میشه. این کار شیطان. حضرت فرمود زاکه خطوات شیطان. اگه خطبه های شیطان تو زندگیتون نباشه، چرا وقتی از من جدا میشید همه چیو از دست میدید؟ بعد با من باشید وقتی پیش من آمدید. دیگه رسول که بیرون و داخل نداره، که همه عالم هست. اینما تولو فسن موجه الله. این خطوات شیطانه که شما رو جدا میکنه. بعد حضرت فرمود اگر این حالاتی که وصف کردید حفظ میکردید، وارد عوالم ملکوت میشدید. لو انتم تدومون علی ما وصفتم علی لصافحتکم الملائکه ولمشیتم علی الماء. اسباب در اختیار شما قرار میگیره. شما دیگه اسیر این عوامل و اسباب نبودید، رو آب راه میرفتید، عالمتون عوض میشد. ما الان اینجوریه، نمیتونیم راه بریم، محدودیم، محصوریم. عنایت کردین این خاصیت همراهی رسوله. انسان اگه با حضرت باشه، با حضرت سیر کنه، از دنیا کنده میشه، پرواز میکنه، بزرگتر از دنیا میشه، دنیا با همه وسعتش در نگاه او کوچک میشه. قل متاع الدنیا قلیل، دنیا برای شما کمه، من حازمه شما رو یه جوری خلق کردم که شما رو سیر نمیکنه دنیا. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، من شما رو یه جوری خلق کردم تا در محضر من قرار نگیرید، نورانی به نور ذکر نشید، تا این رسول در شما تجلی نکنه، که عرض کردم ذکر خود حضرتن، تا با او همراه نشید آرام نمیشید، آرامش شما در همراهی با اوست. آیات متعددی در قرآن داریم. ببینید در سوره مبارکه هود وقتی داستان حضرت هود رو نقل میکند، داستان حضرت نوح رو نقل میکنه، اون عذاب که نازل میشه میفهمد و انجیناه و الذین معه، ما پیغمبرمون رو نجات میدیم. هر کی با پیغمبر باشه نجات پیدا میکنه، هر کی با اون نباشه نجات پیدا نمیکنه. وقتی بنا شد فرعون رو خدای متعال در دریا غرق کنه، موسای کلیم مأمور شد بنی اسرائیل رو برداره بیاره پشت دریا، ببرشون از مصر بیرون. کجا ببره؟ برد پشت نیل، پشت دریا. قوم فرعون هم مطلع شدن، با لشکر و قوای نظامیش آمد محاصره کرد، یه طرف لشکر یه طرف دریا. فلما ترا الجمعان، این دو گروه همدیگر رو میدیدند، قالوا انا لمدركون، قوم حضرت موسی گفتن ما رو بیچاره کردی، تمام شد دیگه، گرفتنمون. تو این لحظه حضرت فرمود ان معی ربی سیهدی، خدای من با منه، منو هدایت میکنه. دو بار من این جمله رو سال گذشته در بیانات رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی شنیدم، فرمود ان معی ربی سیهدی، یه بارش فرمودم من به اقتدای به حضرت موسی میگویم. خیلی شگفت انگیز بود این جمله. به دستور خدا اینا رو آورده پشت دریا، اون طرف هم فرعون بود، انما ای ربی سیهدی، فرصت کمه ولی خدای من با من است، به زودی هدایت میکنه مرا. دستور آمد بشکاف دریا رو، بود همون موسی است، مجاز نیست. اجازه دادن دریا رو شکاف رفت، لشکر فرعون آمدن، خیال کردن راه بر اونها بازه، فهمودن خدای متعال فرمود دریا رو نبند، وترک البحر رحبا، بذار بیان، خیال کردم برای اونا هم امنه. دریا رو خدا به هم آورد، تمام شد کار خدا، با یه دخالت کوچکی حضرت عب تمام شد قصه. استقامت کردن، ایستادن، تمام شد دیگه. موسی رو خدا نجات میدهد و هر که با موسی است. آخه اینو برای این نقل کردن. یکی از اصحاب حضرت موسی برادرش تو لشکر فرعون بود، دید الان اینا بیان تو دریا غرق میشن، رفت برادره رو بگیره، بگه تو نرو، شما نجات پیدا نمی کنی، رفتی تو دریا. رفت به اونا بگه قوم حضرت موسی رد شدن، اینا آمدن تو دریا، اینم غرق شد. حضرت اون نجات پیدا میکنه، ولی چون با اونا بود، وقتی قهر خدا نازل میشه کنارشون باشی میگیره تو رو، نجات پیدا میکنه، بهشتیه. اینجوریه، اونایی که با رسول خدا تو عالم راه میرن نجات پیدا میکنن. خدا پیغمبرش رو نجات میده، چه کار با ما داره؟ ما با پیغمبرش رفتیم، خدای متعال رحمتش رو خلاصه کرده تو این پیغمبر. میگید آه پس خدا غضب داره، خدا پس بی خودی ما رو جهنم میبره. نه، خدای متعال ارحم الراحمینه، اما تمام رحمتش تو این پیغمبر تجلی کرده. رحمتن للعالمین، کافتن للناس. امام رحمت موصوله خداست. از امام جدا شدی، از رحمت جدا شدی، اینه که آدم گرفتار میشه. زکونو مع صادقین، این همراهی برای اینه، داستان اینه، تمام داستان همینه. ما آمدیم تو این دنیا با خدا زندگی کنیم، خدا رو پیدا کنیم، به لقاء او برسیم. عبادت اینجوری واقع میشه. فرمود اعبد الله کانک تراه. ما اومدیم بنده باشیم، ولی بنده باید رب خودشو ببینه، و الا کیو عبادت میکنه؟ فرمود حداقل اینه، اگر او رو نمیبینی در یه مقامی باش، خودتو در محضر او ببینی. فان لم تکن تراه فهو یراک. اگه تو اون مقام نیستی، یقین داشته باش در محضری. دیگه کمتر از این عبادت نمیشه. نه مشاهده رب باشه، نه در محضر باشی، کیو عبادت میکنی؟ عبادت غایب از غایب چه معنا میده؟ ما آمدیم اینجوری بشیم تو عالم. به امیرالمومنین دست کرد، آقا شما پروردگارتون رو دیدید؟ فهمون من پروردگاری که نبینم که عبادت نمی کنم. انی لم اعبد ربن لم ارهو. البته بعد توضیح دادن، فهمودن رؤیت رب به معنی مشاهده جسمانی نیست، این که تشبیه خدای متعال به مخلوقاته، نه در دنیا اتفاق میفته نه در آخرت. لا تراه العیون به مشاهدت الابصار، ولیکن تراه القلوب به حقایق الایمان. اگر حقیقت ایمان در قلب انسان محقق شد، که همون نور ولایت امامه، در امام حقیقت ایمانش نور الله، در ما نور امامه، علی حبه ایمان، اگر در ما محقق شد، با این نور انسان به مشاهده ربش میرسه. این که انر ابصار قلوبنا، قلوب ما رو نورانی کن تا پرده ها رو بدره به معدن عظمت برسه، یعنی همین. وقتی نور ایمان آمد، هر چه شدت پیدا کنه، حجاب ها کنار میرن، انسان به لقاء رب میرسه. البته داستان لقاء رب یه داستان سنگین است، انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بده درسم رو در یکی دو جلسه آینده بس میدم. این آیه قل انما رو یه مقداری معناش میکنیم، ترجمه کنیم محضر عزیزان خودم، ولی همینقدر درس کنم. این لقاء ربی که خدا به ما وعده داده، که مکرر تو قرآن و ادعیه ازش بحث شده، که انسان باید به ملاقات ربش برسه، این یه معنای ویژه‌ای داره، یه معنای خاصی داره. لقاء رب از طریق همون لقاء معصوم حاصل میشه. لقاء معصوم کار آسانی نیست. این امیرالمومنینی که ما میبینیم غیر امیرالمومنینی است که سلمان میبینه. سلمان امیرالمومنین رو باب الله و سبیل الله و صراط الله و وجه الله میبینه. سلمان به هر طرف نگاه میکنه، اینما تولوا فثم وجه الله. اینجوری امیرالمومنین رو میبینه. اینه که پاشو جای پای حضرت امیر میگذاره، میفهمه حضرت یه راه که میره، پاتم باید بذاره جای پای او، نمیشه این طرف اون طرف بری. لقاء خدا یعنی همین. این روایت نورانی در عیون و اخبار رضاست. چندین روایتی، یکیش اینه، اباسلط به امام رضا عرکشن که یبن رسول الله. این هر روایتی که اهل حدیث محدثین نقلش کردن، که اهل جنت تو بهشت که هستن از همون منازل خودشون، از همون جا، من منازله یزورون ربهم، پروردگارشون رو زیارت میکنن. این یعنی چه؟ مگر خدای متعال زیارت کردنیست؟ مگر خدای متعال جسمه؟ میشه ببینیش حالا ولو برفته باشه تو بهشت؟ چون میدونید بعضی از فرق مسلمونا یه جوری خدا رو معنا کردن که میشه ببینیش، گفتن روز قیامت خدا میاد تو محشر میبیننش مرد، اینجوری جسمانی معنا کردن. حضرت فرمودن که توضیح دادن این روایت، فرمودن روایت درسته ولی معنی زیارت رب رو درست بفهمید. فرمود خدای متعال مخلوقی با عظمت تر از وجود مقدس نبی اکرم نیافریده. اللهم صل علی حضرت. سرآمد همه انبیا و ملائکه هستن، هیچ پیغمبری، هیچ ملکی بالاتر از ایشون نیست، تمام مقامات رو ایشون پر کردن. بعد فرمود خدای متعال انقدر این وجود مقدسه که طاعتش رو طاعت خودش قرار داده. اعتبار نیست دا، در یه مقامیست که طاعتش طاعت خداست. من یطع الرسول فقد اطاع الله. او رو اطاعت کنید، منو اطاعت کردید. فرمود بیعت او رو بیعت با خودش قرار داده. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اینایی که در بیعت رضوان با شما بیعت کردن، با خدا بیعت کردن، دست خدا بالا سرشون بود، دست رسول بود، ولی این فهمد ید الله. این معنای لطیفی اینجا هست. این معنای لطیف مرز توحید و شرکه، مرز تقصیر در حق ائمه و قلوب در حق ائمه است. اون مرز همینه که این پیغمبر خدا نیست، خدا هم در او حلول نکرده، نه خدا در معصومین حلول کرده، نه خدا هستن، ولی یه مقامی دارند که در روایت تعبیر شده خلتنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته، ولایتشون این ولایت خداست. کمتر از این بگی تقصیر در حق امامه. اگر گفتی امام خداست این قلوبه، لا فرق بینک و بینها، در دعای ماه رجب است از امام زمان علیه السلام ارواح و نافدان نقش شده، لا فرق بینک و بینها، بین تو با اونها فرقی نیست، الا یه الا داره، الا انهم عبادک و خلقک، اونا عبدن تو معبود، مخلوقن تو خالق. خب این فرق که خیلی فرق واضحی است. این لا فرقش یعنی چی؟ اگر کسی این افتراق رو ندید، این فرق رو، میشه قلوف. اگر این افتراق موجب شد اون جمله اولش رو نفهمه، لا فرق بینک و بینها، این میشه تقصیر. فرمود حضرت توی مقامیست، بالاتر از او مقام نیست، همه مقامات خلقت در اوست، تجلی کرده. این پیامبری که با ما هست تو عالم ملائکه هم هست، تو عرشم هست، فوق عرشم هست، جبرئیل و اینا در محضر او هستن همکنون ها. اون حدیث خاطرتون هست که آمد گفت دیشب از تعمیر مهمان ما بوده، اون یکی گفت نه مهمان ما بوده، جبرئیل گفت مهمان ما بوده، خدا فرمود مهمان خود ما بوده. در همه مقامات حضور داره حضرت. فرمود خدای متعال طاعتش و طاعت خود، بیعتش و بیعت خود قرار داد، زیارتش زیارت خداست. بعد این حدیث رو اینجا حضرت استشهاد کردن که حضرت من منظارنی فی حیاتی او فی مماتی یا بعد موتی، اگر کسی منو در حیاتم یا بعد مرگم زیارت کنه، خدا رو زیارت کرد. نمود معنی زیارت خدای متعال که مؤمنین اهل بهشت خدای متعال من منازلهم زیارت میکنن، یعنی نبی اکرم رو زیارت میکنن تو منزل خودش که تو بهش هست، پرده میره کنار، اون مقامات حضرت رو زیارت میکنه. نهایت کردید لقاء الله یعنی این. ولی علی ای حال ما رو آوردن تو این دنیا به لقا برسیم، با خدای خودمون باشیم، نه با مخلوقات. داستان همینه که دستگاه شیطان میخواد برای ما امایه و کوری ایجاد بکنه، نبینیم خدای خودمون رو. تا انسان با امام حرکت نکنه، به نور امام نرسه، به لقاء امام نرسه، نمیتونه به لقاء الله برسه، نمیتونه خدای خودش رو ببینه، نمیتونه با خدای خودش باشه. کار شیطان همینه، انسان رو مبتلا به امایه کنه، پرده بیاندازه، آدم بره تو کوری، تو حجاب. و حضرت آمده این پرده ها رو برداره، ما رو به لقاء الله برسونه. قل انما انا بشرم مثلكم، من لباس بشر پوشیدم و بدم مثل شما شدم، همنشین شما شدم، یوحا الی، با خودم یه وحی آوردم که انما الهکم اله واحد. تمام مقامات توحید تو این وحیه. فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر با گشوده شدن این ابواب به وسیله من و این درهای توحید به وسیله من امیدوار شدید به لقاء ربتون، فلیعمل عملا صالحا، یه کار صالحی است باید انجام بدید، ولا یشرک به عبادت ربه احد. من قدم شما رو به لقاء الله برسونم. اگر میخواید به لقاء ربتون برسید، ولا یشرک، باید اخلاص پیدا کنید در عبادت ربتون. در روایات دیدید حتی باید شرک خفی هم نداشته باشید، چون ما دو نوع شرک داریم دیگه، شرک مغفور و شرک غیر مغفور. شرک غیر مغفور اینه که انسان دو خدا رو بپرسته، بگه خدای متعال و خورشید، ما، ستاره، این شرک غیر مغفور. اما شرک مغفور مثل اینکه آدم ریا میکنه، اینم شرک دیگه. ولی این شرک مغفور حتی اگه خفی باشه، اخفا باشه، مثل رد پای مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک باشه، این جلوی لقاء الله رو میگیره. حالا البته عرض کردم شایدم باطن آیه رو که معنا کنی یه کمی معنا عوض بشه، این ظاهر آیه است. باطن آیه رو حضرت معنا کردن فهمون لا یشرک به عبادت ربی، یعنی این، یعنی شریک برای امیرالمومنین قرار نده. لا یتخذ مع ولایت آل محمدن ولایت غیره. اگر با حضرت راه رفتید به لقاء الله میرسید. یعنی این پیغمبری که آمده توحید آورده میخواد ما رو به لقاء الله برسونه، خدای متعال لوازمش هم بهش داده، امیرالمومنین هم براش فرستاده. روایتو خوندم سلمان عرض کرد آقا این من انده علم الکتاب کی؟ حضرت فرمود منم، همه علم الکتاب پیش من. فرمود حضرت از خدا وسیله خواست بین خودش و امتش، بین خودش و خدا، خدای متعال منو به او عطا کرد. با وسیله آمده، اون وسیله‌ای که باید ما رو به لقاء الله برسونه تا مقامات توحید ببره، اونو خدا به حضرت داده. کی؟ اهل بیتن. این همونه که روزهای آخر مکرر می‌فرمود تارکن فیکم استقلین، دستتون از دامن اینا بر ندارید، میرسید به مقصد. من دارم میرم ولی بین شما امیرالمومنین رو گذاشتم، اهل بیتم رو گذاشتم. اون داستان همینه، ما باید به لقاء الله برسیم تو عالم، حضرت اومده ما رو برسانه. این وقتی ممکنه که ما در همراهی حضرت باشیم. طریق لقاء الله همینه، یعنی از امام جدا نشو. اگه از امام جدا شدی مبتلا به شرک میشی. من اشرک به عبادت ربهی فقط اشرک به ولایتنا. از مدار امیرالمومنین خارج شدی، شریک برای حضرت قرار دادی، از مدار توحیدم میری بیرون، از لقاء الله محروم میشی. مسئله همینه، تو همین محافل عرض کردم این داستان رو که امایه ما، کوری ما وقتی سکون رومون از امام برمیگردونیم. من اعرض عن ذکری، ذکرنی امام، ذکرنی رسول، فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما. کوری یعنی رو از آیات خدا که اهل بیتن برگرداندن. قال لمحشرتنی اعما وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتت كآياتنا فنسيتها. رو از امام برگرداندن، امام رو ترک کردن و رها کردن، فراموشی امام انسان رو به کوری مبتلا میکنه. بصیرت ما با رسیدن به امامه. تا نور امام در انسان نتابد، انسان اهل بصیرت نمیشه. اگر تابید قیامتت رو میبینی، هم و جنت رو که من قدرها، اسرار وجودی خودت رو میبینی، عوالمت رو میبینی، رب خودت رو میبینی، میفهمی داری چی کار میکنی تو عالم. تمام تلاش شیطان هم همینه، این راه رو سد کنه، ما رو از امام جدا کنه. جدایی از امام یعنی زلال، سردرگمی، گمشدگی. تو این عالمی که خدا همه جا هست، آدم خدا رو گم میکنه. این خیلی عجیبه، خدا گم شده یا ما گم شدیم؟ زلال مال خداست یا مال ماست؟ ما گم شدیم. خدا که گم نمیشه که، خدا که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. او که به هوا معکم اینما کنتم، او با ماست، ما گم شدیم، خدا رو گم کردیم. یعنی ما گم میشیم. چجوری این گمگشتگی جبران میشه؟ ما خدای خودمون رو پیدا میکنیم. این فقط راهش همینه، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. وقتی با امام راه رفتی خدا رو پیدا میکنی، رو تو از امام برگردوندی مبتلا به زلال و امایه میشی. من اتبع هدای فلا یذل ولا یشقا. گم نمیشه تو عالم. عرض کردم ما وقتی گم میشیم متاسفانه میگیم خدا گم شده، خدا کو؟ تو کجا هستی که خدا رو گم کردی؟ تو اگه سر جای خودت باشی که همیشه خدا با تو. نسل الله فانساهم انفسهم، یعنی همین، وقتی از خدا غافل میشی خودتو نمیبینی. و خودتو میدیدی که تو مخلوقی، تو آیه ای، تو نمیشد خودتو ببینی، خدا رو نبینی که. آدم گم میشه، در واقع خودش گم میشه، خدا که تو عالم گم نمیشه. این گمگشتگی فقط با امام راه رفتن جبران میشه. این کوری و امایه فقط با راه رفتن با خدا جبران میشه. ولی آدم تو عالم کور زندگی میکند، کور میمیرد، کور محشور میشه. اونجا هم میگه خدا کو؟ جهنم میبینه، او تو شعله های جهنم میسوزه، خدا رو نمیبینه، نمیتونه خدا رو صدا بزنه. آدمی که به خدا رسید جهنم همشن ببرن خوشحالم، یه راه نجاتی داره. تو دعای کمیل خوندید که اگه منو ببرید تو جهنم، لعز جن الیک بین اهلها ضجیج العاملین، اونا تو جهنمم، ولی من که با تو هم تو جهنمم که من تو رو رها نمی کنم. لأصرخن الیک صراخ المستصرخین ولأبکین علیک بکاء الفاقدین ولأنادینک، منو جهنم میبری که دست از دامن تو بر نمی دارم. آدمی که خدا رو پیدا کرد رهاش نمی کنه، ولی منو بر تو جهنم. ولأنادینک اینک کنت یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفین یا قیاس المستقیسین. وقت این آدم جهنمم بره، درست رنج میبره، ولی نظرش به کرامت اوست. وای به روزی که آدم تو جهنم بره دستش از دامن خدا هم کوتاه باشه. این معناش همینه دیگه، که خدای اگر لئن صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، چجوری چشمم به کرامت تو نباشه؟ تو جهنمم باشم لااقل چشمم به کرامت تو باشه، آرام میشم، میگم حواس این خدا به من هست، امیدم به توست. ما باید اینجوری بشیم دیگه، داستان اینه. ما باید تو این دنیا به خدا برسیم، با خدا باشیم. با خدا باشی تو جهنم باشی خوشی، نیستی تو جهنم. چجوری آدم با خدا باشه وسط بهشته، ولی یه موقعی هم یه کاری کردی بردنت تو سختی ها، اونجا هم باز خوشی، سرخوشی. دیر شد فرصت گذشت، خدا رحمت کنه بر آیت الله حائری. و توی دوران مبارزات فرمودن یکی از سخت‌ترین شکنجه‌ها رو به من دادن، حالا میگفتن که میگفتن اونایی که خیلی فعال بودن با زنجیر میبستنشون، خیلی سخت میگذشت. گفت تو اون حال من یه دفعه احساس کردم که خدای متعال داره منو تربیت میکنه، اینا بندای خداست. اونقدر آرام شدم. روزای آخر من یادشون رفتم، 7-8 تا سرم بود، این سرم مهمه وست بود بهشون. شون با آقازادش گفته بود که همون احساسی که اونجا به من دست داد اینجا هم به من دست داد، احساس کردم او داره بانه تربیت میکنه. وقت اونقدر آرام بود، آرام مال همینه. نمک با خدای خودش باشه آرامه، تو سختی هم آرام. به ذکر الله تطمئن القلوب. کار شیطان اینه ما رو از امام جدا کنه. از امام جدا شدی از خدا جدا میشی. تمام طرح سقیفه همین بود، این که حضرت خواب دید بنی تیمادی بر منبر حضرت بالا میرن، مردم رو از خدا برمیگردونن، یعنی از امیرالمومنین برمیگردونن. تموم شد، مسجدا بود و نمازا بود و تراویح بود و شبای ماه رمضان یه ساعت تو نافلشون قرآن بخونن گریه کنن بود، امیرالمومنین نبود. این کار شیطانه. و حضرت زهرا اینو میفهمید، آمد تو میدان امتو برگردونه به مدار امیرالمومنین و برگردون. ما الان اینجا نشستیم زیر چتر شفاعت حضرت زهرایم، ولی احدیمون دستمون دیگه به امیرالمومنین نمیرسید. کاری که اینا کردن دست احدی به ساحت امیرالمومنین نمیرسید الا به شفاعت حضرت زهرا. حضرت زهرا آمد وسط که مردم از امیرالمومنین جا نمونن، مخلف نشن، لااقل مؤمنین جز مخلفین نباشن، جا مونده نباشن. و با رشته های چادر خودش دست همه رو گرفت، ولی هر چه لازم بود تو این راه بده عطا کرد. ببینید چه بچه هایی تربیت کرده، اون امام حسنه، اون امام حسین، اون زینب و ام کلثومن، یه همچین خانه ای داره. با همه وجود کنار امیرالمومنینه تو راه همه، میخواد مردم رو وصل کنه، حلقه اتصاله، شفیعه. یعنی همه عرض کردم آخرین که نه، یکی از مقامات حلقه اتصال بودنش هم تو محشره. اونجا هم با بلای خودش محشر رو سامان میده دیگه. سید الشهدا با اون هیئت میان تو صحنه محشر، حضرت قوغا میشه دیگه، مؤمنین همشون ولوله بینشون میفته، اون وقت آماده شفاعت میشن. حضرت یکی یکی اینا رو مثل مرغ که دانه سوا میکند جدا میکنه وارد بهش. همه چیشو گذاشت. میدونید این روزها اصلا تصویرش دشواره که چه گذشته بعد از اون. حمله‌ای که به خانه امیرالمومنین شد، حشر سفلة الاعراب و بقای الاحزاب الى بیت النبوه و دار سلطان الولایه، این سفله ها چه کردن؟ اگه حضرت می فهمود فاطمه منو اذیت کنید بیش از این مطمئن. یه خیال و سایه‌ای از فاطمه باقی مانده.